بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از ورود در ادامه بحث، سؤالی دیروز بعضی از آقایون کردن درباره یکی از رجال سندی که خوندیم، ابوالحسن نخعی. از کتب رجال استفاده میشه که ابوالحسن اشتباه ابوالحسین نخعیه. اسم این آقا هم ایوب ابن نوحه. ایوب ابن نوح ابوالحسین النخعی، مرد بسیار شریفی بوده است و از اصحاب امام رضا و از اصحاب امام جواد سلام الله علیه. حتی داریم جزء وکلای بعضی از ائمه علیهم السلام بود، ثقه بود، قاضی بود در کوفه، ولی میگن کان صحیح الاعتقاد. اگر قاضی بوده از بعضی طرف بعضی از خلفای مثلا جور، در این حال علی ابن یقتنوار بوده، آدم منحرفی نبوده، کان صحیح الاعتقاد. و خلاصه روایاتم درباره او متعدده و از جمله میگن کان له کتب و روایات و مسائل. کسی بوده ارتباطش با ائمه علیهم السلام زیاد بوده، مسائل زیادی داره، روایاتی داره، کتابهایی داره. به هر حال ابوالحسن النخعی که صحیحش ابوالحسین النخعی است، ایوب ابن نوح آدم ثقه‌ای بوده که در رجال سند بود. برگردیم به بحثمون. بحث در صورت سوم از مسئله دو، از مسائل مربوط به تروک احرام بود. بله، خودش مستقیما نقل نکرده نخعی، در وسط سند بود، آخر سند نبود. خودش از امام صادق نمیتون نقل بکنه. و اما بحث در این بود که اگر بعد از مشعر الحرام تا برسد به طواف نساء، در این فاصله اگر مواقعت النساء از او صادر شد، جهلن باشه که مشکلی نداره، اما اگر عمدن باشد، از احکام خمسه فقط یک حکم داره، کفاره. غیر از کفاره چیزی بر او نیست. دلیل این مسئله علاوه بر این که ادعای اجماع شده و گفتن اجماعی است که این حجش فاسد نیست، فقط کفاره داره، وقوف اینو به سلامتی طی کرده، بعد از اون این جریان واقع شده، حجش صحیحه، کفاره داره، کفارش هم شطره، بدنه است، یا در بعضی اخبار جزور. دلیل این مطلب علاوه بر این که اجماعی هست که اجماعش مدرکی قطعا، سه دسته روایات بود. روایتی که صریحا مسئله متعرض شده، روایتی که بالمفهوم دلالت داره، و روایاتی که از باب اطلاق مقامی دلالت داره، یعنی امام در مقام بیان فرمود به این که علیه بدنه، سکوت کرد. خود چیز دیگری هم باشه باید بفرماید حجش فاسده، حجش فاسد نیست. اگر در مقام بیان مطلبی قیدی رو نگن، اون قید رو حذفش میکنیم، یعنی اطلاقه. منده اطلاق لفظی داریم، یه لفظی گفته مطلق، گفته رقبتن، خواهی مطلقه. اما یه وقت مقام سبب اطلاقه، مقام بیان بود و قید را بیان نکرد، پس حکم مطلق است به مقتضای مقام. تکرار میکنم، یه وقت میگه رقبه، خوی اطلاق داره، اما یه وقت در مقام بیان هست اما قیدی نمیزنه، لفظ مطلقی هم نیست. سوال میکنه کسی این کار انجام داده؟ امام میفرماد کفاره بده. یه لفظ نیست که اینجا اطلاق ازش بگیریم، کفاره بده. اما حجش هم فاسده، سال آینده هم باید بیاد، همه احکام خمسه رو داره. این دیگه نفرموده، چون در مقام بیان بیان نکرد پس حکم مطلق است، یعنی فساد حج در اینجا نیست. می توان اسم الله بگه اینجا، بگه و علیه الحج من قابل. چرا نفرمود؟ لابد نبوده که نفرمود. این اسمی چی میذارید؟ اطلاق لفظیه، لفظی در کار نیست، اطلاق مقامی اسمشه. اطلاق مقامی هم سیره اوغلاست. ها، لفظ اطلاق مقامی رو ممکنه اوغلا نفهمن. اصل سوال میکنیم، میگیم شخصی آمد رفت پیش طبیب، گفت من فلان بیماری دارم، گفت این دارو مصرف کن، فلان دارو هم گفت؟ نگفت. لابد لازم نبوده که نگفت، در مقام این بود نسخه به شما بده. یه دونه دارو گفت، داروی دوم سوم به شما نگفت؟ میگه نه. خب اولا میگه لابد لازم نبوده که، احتمال فراموشی و نسیان خلاف سیره اوغلاس در اینجا. حال امام که اصلا فراموشی و نسیان اونم در مقام بیان احکام که در بارش اصلا معنی نداره. میگن فلان دستور دیگر نداد؟ میگه نه نداد، پس لازم نبوده. و کسی رو من امثال ذالک که در مقام بیان وظیفه یه چیزی رو میگن بقیهشو نمیگن، پس بقیهش لازم نبوده. روایاتی که جز این گروه سومه خیلی هست، من شماره هاشو عرض میکنم. تقیه ربطی با تقیه نداره، اطلاق میگن مرزش با تقیه چیه؟ مرزش این است که ارتباطی ندارن که مرزی بین و مرز این است که دو چیز کنار هم باشن. بله، دو چیز مثلا قولشون متباینه. نمیگه اونجا به واسطه تقیه است، اینجا فرض اون است مقام تقیه نبود، طبیب در مقام تقیه نبود، امام در مقام تقیه نبود، اصلا که میدونید عدم تقیه است. تقیه باید قرائنی داشته باشد تا ما قائل بشیم، درست؟ و به نان علازاله که ما از این روایت هم میفهمیم. من این روایت شماراشی میدم، یکی دوتاشو میخونم، بقیه شون مشابه از نظر معنا مطالعه میفرمایید. اینا در باب ده، حدیث دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت، در باب ده از ابواب کفارات استمتاع. لطف کنید. من یکی دو حدیثشو میخونم. بله، این حدیث دوه. عن عیسی بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عن رجل واقع أهله حين الزحاء، زحاء قربانی کرده، قبل أن يزور البيت قال يهريق الدم همین. بعد از آنی که قربانی کرده تا قبل ان یزور، بعد ان یزور، همه اینها رو تا طواف نسا همه رو شامل میشه دیگه. بعدی قبل ان یزور البیت رو بگیره، بعد یزور البیت هم به طریق اولا میگیره. امام فرمود یهریق و دمن، اینه که خوندم دوی باب نه بود که دلالت داشت. حالا اجازه بدید دوی بله، این دوی باب نه خوندم، دوی باب ده هم میخونم. دقت کنید، عن سلمت ابن مهرز، شخصی است مجهول الحال، روایت رجال سند معتبر ولی سلمت ابن مهرز مجهول، قال سألت أبا عبد الله عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء. این آخرین مرحله است. قال ليس عليه شيء، فرمودید چی برش نی؟ کفاره هم نیست؟ تا اینجاش ظاهرش این است نیست. دقت کنید زیل روشن میکنه مقصود چیه. فخرجت الى اصحابنا، سلمه میگه آمدم خدمت دوستان، فاخبرتهم، بهشون خبر دادم که امام فرمود هیچی نیست، دیه هم کفاره هم نداره. فقالو اتقاک، اتقاک یعنی چه؟ تقیه از تو کرده، این که فرموده هیچی نیست تقیه بوده. هازا میسر، یکی از رجال به نام میسر، کدام میسر هم هست معلوم نی، ولی هر کی هست بالاخره حرفش صدق بوده، از زیل حدیث برمیاد که خبرش درست بوده. هازا میسر، میسر آمده از خدمت امام، قد سأله عن مثل ذلک، ان مثل ما سألت، همین که تو سوال کردی اونم سوال کرده. فقال له عليك بدنه، امام به اون گفته کفاره داره، به تو گفته نداره، آنکه جو در نمیاد. قال، ببینید چقدر سوال و جواب ها با همگاهی یه ذره تفاوت میکنه، جواب کلی تفاوت داره، سوال یه خود تفاوت داره، جواب کلی تفاوت داره. قال فدخلتو، این جناب سلمه میگه من برگشتم خدمت امام، فدخلتو علیه فقلتو جویلتو فداک، انی او اخبرتو از خوابنا بما عجبتنی، من جوابی که شما دادید گفتی هیچی برش نیست به دیگران گفتم. فقالو اتقاک، گفتن امام از تو تقیه کرده. هازا میسر، جناب میسر اومده خبر دیگری آورده، آورده از که باید کفاره داد. قد سأله اما سألته فقال له عليك بدنه. خب سوال تا اینجا تمام شد، آمد خدمت امام و گفت من به شما عرض کردم، شما گفتید چی نداره، سلمی اومده میگه داره، این چیه جریان؟ میسر آمده میگه داره. فقال، جواب امام دقت کنید، رفع تعارض بین الجوابین میشود. فقال ان ذلک کان بلغه، ان ذلک کان بلغه یعنی چه؟ یعنی حکم رو میدانست و عالمن مخالفت کرده. خب بدنه است، فهل بلغک، تو از خود باخبر بودی؟ فقلت الله، قال لیس علیک شی، فرمود او عالم بوده. گفتم علیکه بدنه، تو خودت اعتراف داری عالم نبودی. گفتم لیس علیکه شی. بنابراین هم جوابی که به میسر دادم درست بوده، هم جوابی که به تو دادم درست بوده. مال تو مال جاهل بوده، جان کفاره نداره. مال او مال عالم بوده، کفاره داره. خب صحبتی از فساد حج نیست، این اطلاق مقامی میشه. صحبتی از فساد حج نیست. سال آیندم بیا نیا. خب به دست هر اهل اطلاعی بدن میگن لابد اگر لازم بود سال آیندم بیاد حج به جا بیاره، حضرت میفرمود حج تو فاسد شده، سال آینده هم بیا حج من قابل انجام بده. خوینا دلالت داره. بقیه روایات هم شبیه به همینه، منتها این روایت سلمه پیچ و خم داشت، لازم بود من بخونم براتون. اونا هم همینه. در مقام جواب امام میفرماید علیک بدنه، علیک بدنه، سکوت اما سوا. و این در واقع اطلاقی است مقامی و دلالتش هم خوبه. بنابراین مسئله سوم بدون اشکال حل شد، وان این که در این گونه موارد هیچ چیزی جز کفاره واجب نیست، بعد الوقوفین و قبل از طواف نساء. میرسم اینا در مسئله چهارم میرسیم دیگه، الان در اثناء طواف رو بحثش میکنیم دیگه. و اما فرع چهارم همین از که ایشون هم اشاره کردن، اگر در اثناء طواف انجام دهد، طواف نساء نصف طواف رو به جا برده نصفشو به جان نیاورده، این شخص مرتکب این عمل شد. در بعضی حالات هم استفاده میشه، کسالتی پیدا کرد، مشکلی پیدا کرد، نصف طواف رو رها کرد رفت و بالاخره مشکلش که حل کرد، این عملم واقع شد، برگشت، تکلیفش چیه؟ امام قدس سره در تحریر الوسیله در زید مسئله 22 این چنین میگه، ولو جامعه، بله عبارت امام این امکانه، یعنی کانه این کار، بعد تجاوزی عن نصف، منظورشون از نصف هم نصف طواف نسائه، اگر بعد از تجاوز از نصف باشد صح ولا کفارت علن اصح، یعنی اگر 4 شوط انجام داده، 5 شوط، 6 تا، هر کدوم از اینها باشه، اگر مشکلی پیدا کرد، کسالتی پیدا کرد، فشاری پیدا کرد، داره روایت میاد و رفت در خانه برای رفع مشکل و فاصله شد و این عمل انجام شد و اینها، آمد بقیه طواف انجام داد، این آقا هیچ یک از احکام خمسه رو نداری. اما قبل از تجاوز از نصف باشه، یعنی بعد از شوط اول یا دوم یا سوم، اگر اینا باشه کفاره داری، اما بعد از شوط چهارم، پنجم، ششم کفاره نداره، مثل بعد از شوط هفتمه. یعنی حکم اکمال طواف نساء داره اگر بعدن نصف باشه. امام میگه علل اصح، به عقیده من یه مسئله پیچیده ایست و توش یک مثل این که جابجایی مسائل شده و این جابجایی سرچشمه بعضی از فتاوا شده. دقت کنید، من کلام محقق رو در شرایع بخوانم و توضیح صاحب جواهر رو هم بخوانم و بعد ببینیم مسئله کلید حلش کجاست. بله روایتی داریم، اون روایت رو میخونیم، از اون روایت فهمیدن یا روایت یا به واسطه این از که چار شد که انجام شد، این طواف نسا در حکم اتمامه، از نصف که گذشت در حکم اتمامه، یا علتش اینه و یا علتش روایتیست که میخوانیم و این روایت محل بحثه. خب کلام کی بنا شد بخونیم؟ شرایع. معلوم صاحب شرایع که در متن جواهرم ذکر شده است اینطور میفرماید: قال فی الشرایع ولو جامع بعد الوقوف بالمشعر. محل بحث ما بعد الوقوف بالمشعر. ولو قبل ان یطوف طواف النساء. ولو همه اعمال رو جا آورده، طواف النساء باقی مونده. او طاف منه ثلاث اطراف، سه شد به جا آورده. فمادون، این فمادون یعنی چه؟ یعنی کمتر، یا فمادون سبعه یعنی بیشتر. قرائنی داریم که فمادون مراد فمادون سبعه است، یعنی سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، همه اینا داخل فمادون. البته من حق به شما میدم، فمادون در ابتدا ذهن انسان منصرف میشه کمتر از سه تا، اما ببینید کلام جواهر رو بخونم روشن است که فمادون یعنی فمادون از سبعه. معنیش این است خلاف فرمایش امام، سه شد باشه، چهار تا باشه، پنج تا باشه، شش تا باشه، هر چه بوده باشه، طواف نسا تمام نشده، وقتی طواف نسا تمام نشده کفاره باید بده. حالا عبارت جواهر در شرح این کلام دقت بفرمایید، پیش خم مسئله همینجاست. میگن چرا ثلاث طواف میگن لازم نماز بگن قبل اتمام؟ چون ثلاث طواف منصوصه در بعضی از روایات، میخوان بگن نگاه به اون ثلاث طواف که در بعضی از روایات نکن، ما اونو اینطور معنی نکردیم، قبول نداریم ثلاث، به خاطر این که در بعضی نصوص وارد شده میگن. خوب دقت کنید، مسئله جای مهمش اینجاست. جواهر میگه و کذا لا خلاف اجده فی الثانی. لا خلاف اجده فی الثانی، دیروز اولش خوندیم، مرادش از ثانی ثلاثه اشواف اما دونه. و کذا لا خلاف اجده فی الثانی یعنی ثلاث اشواط فما دون، در این هم اختلافی نیست. خب الذی هو مندرج، یعنی همه اینها مندرج است. فی ما سمعته من الحسن، در روایتی که حسن است، روایت معاویه ابن عماره. الان روایتشو میخونیم. صاحب جائز دو تا دلیل داره میاره. یه دلیل میگه این مسئله مندرج است در حسنه معاویه ابن عمار که سه چهار خط قبلا ذکر کرده که روایت حسنه معاویه عمار میخونم. این یه دلیله، میگه همه اینها مندرج در اون روایت. از المرکب، این دلیل دومه، لا یتم الا به جمیع اجزائها. اذ المرکب لا یتم الا به جمیع اجزائها. بفرمون منظور از مرکب چیه؟ طواف نسا دیگه. لا یتم الا به تمام اجزائها یعنی چه؟ یعنی به شد هفتم، یعنی به شد هفتم برمیشه. فمادون یعنی مادون شد هفتم. تکرار میکنم، یک دلیل جواهر این است، میگیم مرکب تا جزء اخیرش نیاد حاصل نشده. طواف نسا مرکب از هفت شوته، تا شوت هفتم نیاد حاصل نشده، بنابراین کفاره داره. پس فمادون اجازه یه خود حوصله کنید، مسئله پیچ خم نره. فمادون یعنی مادون از سبعه، اذ المرکب لا یتم الا به تمام به جمیع اجزایها. حالا اجازه بدید روایت حسنه معاویه ابن عمارم که یه دلیل دیگری است برای عرضم که منظور از فمادون مادون سبع است، اونم براتون بخونم. مرکب عبارت است در ماننفی از طواف نسا. ما مرکب دیگری نداریم، کلی نداریم. ما هم یه مرکب اینجا داریم به نام طواف نسا، چیز دیگری نداریم و داره اونو بیان میکنه و بحث میکنه. شما نبرید جای دیگری. و ما اجازه بدید روایت حسن ابن معاویه، حسن روایت حسن است، اما این که میگه روایت حسن است، مرکب از هفت شوته، یک عمل هفت جز داره. طواف نسا یک عمل هفت جز داره، هفت شوت. چرا میگه حسنه؟ این وسواسیست اگر تعبیرش تعبیر بدی نباشه که مرحوم صاحب جواهر درباره علی ابن ابراهیم داره. هر کجا در سند علی ابن ابراهیم، ان ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، خود علی ابن ابراهیم خان سقطن قطعا، اما ابراهیم ابن هاشم بعضی ها تردید در وساقتش دارن، در حالی که ما میگیم جای تردید نیست. کلمه سقطن در احوالش نیامده، اما تعبیراتی بالاتر از ثقتون آمده. بنابراین ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم ثقه است. منتها صاحب جواهر این روایاتو غالبا حسنه میگه، از نظر ما صحیح است. عن صادق علیه السلام، عن معاویه ابن عمار، عن صادق علیه السلام. بله، حدیث یک باب نوه از ابواب کفارات. قال سألت عن رجل وقع على امرأة قبل ان يطوف طواف النساء. اینجا سه شرط داره یا مطلقه؟ قبل ان يطوف طواف النساء مطلقه. قال عليه جزور سمينه و این کان جاهلن فلیس علیشه. خوب ارزان رو دقت کنید، صاحب جواهر میگه مسئله ما وارد در این حدیثه. این حدیث شوتو میگه یا تمام هفته رو میگه؟ همه رو میگه دیگه. وقتی مطلق است و همه رو میگه، بنابراین فمادونی که اونجا بود به معنی مادون از سبعه هست، نه مادون از ثلاثه هست. خب تا اینجا نتیجه میگیریم که سه شوت و چار شوت و پنج و شش هیچ تفاوتی نمی کنی. هفت اگر تمام نشود، حتی نصف هفتم اگر تمام نشود، این کفاره رو سر جای خودش دارد. بعد هر کدام یه مساق میشه بناهن علا ذالک. این مطلق شامل میشود ثلاثه فمادون رو. اگر ثلاثه فمادون یک و دو سه باشه این حرف درست نی. این مطلق شامل میشود مادون سبعه رو. پس هر دو اون ثواب جداست. بس من دارم کلام شرایع و کلام جواهر معنی میکنم، اون جاهای دیگه بس نداریم. من اینجا رو دارم بس میکنم. این مسئله اشتباه توش واقع شده، ما میخوایم اون اشتباه حل کنیم. این مادون توش اشتباه شده، ما میخوایم حلش کنیم. قدم به قدم جلو بریم تا به اینجا این مطلب ثابت شد. آنچه در کلام جواهر آمده به قرینه دلائلی که صاحب آنچه در کلام شرایع آمده به قرینه دلائلی که جواهر میاره، منظورشون از مادون مادون سبع است. حالا بقیه مسئله میمانه برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.